أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث بر سر تجری بود. گفتیم تجری اینه که شما یقین داری که یه کاری حرامه. اصلا معنای تجری رو یه بار دیگه بفهمیم. شما یقین داری که یه کاری حرامه، مثلا یقین داری که این لیوانی که روی میز هست خمره، با این حال تجری میکنی، اظهار جرأت در مقابل پروردگار میکنی، میگی که تو گفتی حرومه ولی من نمیخوام عمل کنم، این خمر رو میخوری و مینوشی. بعد معلوم میشه که نه، اشتباه کرده بودی، این خمر نبوده بلکه سرکه بوده، شبیه به خمر بوده و در حقیقت مشکلی نبوده. حالا سوال اینه، آیا این تجری هم حرامه یا تجری حرام نیست؟ تا امروز دو قول مورد بررسی قرار گرفت. قول اول قول به تحریم تجری بود، گفتیم تجری حرامه، ادله ای رو هم براش اقامه کردیم، از اجماع، از بنای عقلا، از عقل، تقریراتی و بیاناتی رو ما نسبت به این مطلب اقامه کردیم. اما در مقابل قول دوم رو بررسی کردیم که قول جناب شیخ انصاری بود. ایشون فرموده بودن که تجری قبح فعلی نداره، قبح فاعلی داره. اون چیزی که موجب عقاب است این است که یک چیزی هم قبح فعلی داشته باشه هم قبح فاعلی داشته باشه، در حالی که در تجری ما با قبح فعلی روبرو نیستیم. یعنی شما فاعل را، اون نیت فاعل را، قصد فاعل را که بذاری کنار، نتیجهش میشه که این آقا خل خورده، هیچ گونه قبح در حقیقت فعلی در کار اون نیست. این هم نظریه جناب شیخ انصاری بود. در مقابل این دوتا نظریه، نظریه سومی وجود داره که مربوط به جناب صاحب فصول هست. حالا این رو میخوایم امروز نظریه ایشون رو تقریر بکنیم، انشاءالله فردا نظریه ایشون رو نقد بکنیم. حالا بفرمایید. ممکنه در روایات هم اشاراتی بهش باشه، ولی من الان حضور ذهن ندارم که بگم مثلا فلان روایت اشاره دارد به این که قبح فعلی با قبح فاعلی متفاوت. خب خیلی واضحه، یه چیز روشنی است که قبح فعلی یه چیز، قبح فاعلی یه چیز دیگه. خب حالا سر همینه دیگه بحث، اصلا بحث همین که اول فرمودنشون فل مسئله تو عقلیتون همینه که ما به عنوان متشرعه اگر بخوایم بررسی بکنیم ببینیم خداوند عقاب رو برای چی قرار داده، باید این زمینه ها رو از هم جدا کنیم، تفکیک کنیم، بعد بررسی بکنیم. خب پس بعد این شاکله بحثمون از حیث نظم بحث هم، ما بحث جناب شیخ رو که پیگیری کردیم، ایشون مقصد اولشون در مورد قطع بود، بعد یه سری مطالب رو که در مورد قطع گفتن، بعد گفتن که تنبیهاتی رو ما بهش اشاره میکنیم. تنبیهات رو که شروع کردن بحث کردن، گفتن تنبیه اول در مورد تجریه. ما بحث تنبیه اول رو که ارائه میدادیم یه مقدمه گفتیم، دو تا مطلب تا حالا. مقدمه در مورد مباحث مربوط به تعریف تجری و اینا بود، دو تا مطلب هم گفتیم. مطلب اول ادله قول به تحریم تجری بود، مطلب دوم رد ادله تحریم تجری بود. امروز میخوایم وارد مطلب سوم بحث از تجری بشیم. مطلب سوم خودش دوتا مقام داره. مطلب سوم مقام اول، مقام اول تبیین نظریه تفصیل مربوط به صاحب اصول. ایشون در حقیقت شروع کردن به تفصیل دادن. چی میفرماین ایشون؟ ایشون میگن که الف در مورد حکم تجری باید موارد زیر را از هم جدا کرد و حکم هر یک را جدا جدا بیان نمود. شما میگن اگر میخواید خوب مطلب براتون جا بیفته و حل بشه، باید بیاید و یک مواردی رو از هم جدا کنید، تفکیک کنید. میدونید دیگه قول به تفصیل یعنی همین، یعنی ما میایم موردی که ساده بوده بسیط بوده رو براش تفاوت میذاریم، باز میکنیم، حکمش رو جدا جدا بیان میکنیم. خب میخوام یه سری موارد رو بگیم. یک وقتی هست که متجری قطع به تحریم چیزی دارد که در واقع صرفاً حرام نیست و مثلا مباح است، مثل اعتقاد به خمر بودن خل. صورتی که تا حالا شما در ذهنتون بود همین بود، متجری خیال میکنه یه چیزی حرامه در حالی که این حرام نیست، مباحه. مثل خوردن سرکه، خوردن سرکه مباحه. در اینجا متجری خیال میکنه حرامه، اون فعلی که در عالم خارج واقع میشود چیه؟ مباحه. این یک صورت. اینجا حکمش چیه؟ جناب صاحب فصول میفرمایند که این تجری قبیح و حرام است. میگن این تجری هم قبیحه و هم حرامه. دو، متجری قطع به تحریم، اینم برای اینکه خواب بیدار شد، متجری قطع به تحریم چیزی دارد که در واقع واجب توسلی است. شما متجری هستی، قطع داری به این که این کار حرامه یا این کار واجبه، قطع داری به این که این کار رو باید انجام بدی، انجام نمیدی، یا نباید انجام بدی انجام میدی. اینجا این گونه مثالشو میزنه. قطع داری که این کار را نباید انجام بدهی، میری انجام میدی، بعد معلوم میشه که این کاری که انجام دادی در عالم واقع واجب بوده، اونم واجب توسلی. واجب توسلی عبارت از واجبی است که برای انجام آن قصد قربت لازم نیست، شما همی که انجام بدی انجام شده. مثال بزنم، مثلا ببینید متجری قطع به تحریم چیزی دارد که در واقع واجب توسلی بوده. مثلا فرض کنید متجری قطع دارد که این فرد کافر حربی است و لازم است که او را بکشد. قطع داره که این فرد کافر حربیه و باید کشته بشه، اما او را حفظ میکند، نمیکشتش. میگه خدا تو به من گفتی اینو بکش، نمیکشم. واجب القتل بود، باید میکشت، نکشت. بعد معلوم میشود که او مؤمن عادلی بوده یا حتی پیغمبری بوده. اشتباه میکردم، من خیال میکردم این کافر حربیست، اما من قطع داشتم به این که این کافر حربیست و باید میکشتم، ولی اگرم میکشتم عقاب نمیشدم، به خاطر اینکه طبق قطع عمل کرده بودم، لذا اگر میکشتم عقاب نمیشدم. بنده ولی آخر سر معلوم شد بنده چه کار کردم؟ حفظ جان نبی، که یک واجب توسلیه. حفظ جان نبی واجبون، واجبون توسلن، یعنی لازم هم نیست قصد قربت داشته باشی. شما بدون قصد قربت هم اگر نبی را حفظ بکنی واجبت رو اتیان کردی. خب در اینجا حکم، حکم این مورد چیه؟ مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند که در این مورد یا حداقل در بعض موارد این مورد، یعنی مورد دو، همه جا، یعنی هر جا واجب توسلی باشه اینطوریه، یا میگن نه در بعض از مواردش اینطوریه. حالا اینم توضیح میدیم در موردش. در این مورد یا حداقل در بعض موارد این مورد تجری قبیح و حرام نیست، زیرا در این مورد قبح تجری با حسن واجب تعارض می کند و حسن واجب همیشه یا بعض موارد بر قبح تجری چیره می شود و لذا قبح تجری از بین می رود. این موارد دیگه حرام نیست. بعد مثال عرفی میزنه مرحوم صاحب فصول، میگه که من یه مثالی برای شما بزنم ببینید مولا آیا اینجا خوشحال میشه یا ناراحت میشه. مگه شما دنبال خوشحالی و ناراحتی مولا نیستید؟ بیاد ببینید، یه مثالی براتون بزنم ببینید مولا خوشحال میشه یا ناراحت میشه. فرض کنید مولای عرفی به عبدش دستور میدهد، میگه برو و عدو مرا و دشمن مرا بکش. اینم میره و میرسه به دشمن، قطع پیدا میکنه که این دشمنه. یا مولا میگه آقا هر کس را که این آقای زید بهت گفت دشمن منه تو طبق اون عمل کن و بکش. اینم میره زید میگه اینه اینه، این تفنگو بر میداره ولی نمیکشه. میگه ولش کن، مولا گفت من نمیکشم، من اصلا برای چی حرف مولا رو گوش کنم، نمیخوام حرف مولا رو گوش کنم. تجری میکنه، او رو نمیکشه، نمیکشه. و ده دقیقه که میگذره معلوم میشه که ای بابا این دشمن مولا نبود، این فرزند مولا بود، این فرزند مولا بود، من قطع اشتباه داشتم یا زید اشتباه به من گفت. حالا شما خودتون رو بذارید جای مولا، آیا از این اتفاق خوشحال میشید یا ناراحت میشید؟ از این اتفاق خوشحال میشید. چرا؟ چون شما در حقیقت در ذهنتون میگید این عبد من به حرف من گوش نکرد، 20 درجه 30 درجه 40 درجه ناراحت میشی. از اون طرف میگی الحمدلله بچه من از مرگ نجات پیدا کرد، 1000 درجه خوشحال میشی. این 1000 درجه 20 درجه شو میده به این عبد نافرمان، میمونه 980 درجه شما خوشحالی. لذا مرحوم صاحب اصول میگه در این موارد که این طوری هست اتفاقا مولا خوشحال میشه. وقتی مولا خوشحال میشه ما باید بگیم که اینجا دیگه قبحی وجود نداره و اینم به این شکل. سومین صورت این است که متجری قطع به تحریم چیزی دارد که در واقع واجب تعبدی است. واجب تعبدی واجبی است که مشروط به قصد قربته. در اینجا تجری حرام است، زیرا کاری که انجام شده اگرچه واجب بوده ولی فعل متجری حسنی نداشته، زیرا در واجب تعبدی فعل باید با قصد قربت همراه باشد. لذا فعل این آقای متجری در حقیقت او واجب را اتیان نکرده، کار او 0 درجه ارزش داشته، کار او 0 درجه ارزش داشته. لذا تجریش که 20 درجه قب داشته با کار او که 0 درجه ارزش داشته، باز تجری اون قبش باقی میماند. چراشون فایده نداره؟ ب در قسمت ب ما الان داریم عبارت ایشون رو تقریر میکنیم دیگه. الف یک اصل نظریه تفصیل روشن شد، در ب سرش رو میخوایم بگیم. سر مطلب این است که تجری قبح ذاتی یا اقتضایی ندارد و صرفا قبح بالوجوه والاعتبار دارد. اینو باید از بیرون توضیح بدیم. اگر تخت بزرگتر بود میشد رو تخت هم کشید. ببینید در بحث حسن و قبح عقلی این یک تقسیم بندی معروفی هست که ارائه میدن، میگن هر فعلی از 3 صورت خارج نیست. 1 یا حسنش یا قبحش، حالا ما مثال رو قبح پیاده میکنیم، حسنش یا قبحش ذاتیه. مثلا مثالی که میزنن میگن مثل ظلم، ظلم قبحش ذاتیه، هیچ وقتم از ظلم قبح جدا نمی شود، چون ذاتی یک شی از شی جدا نمیشه. به میگن قبح ذاتی. دومی صورت میگن قبح اقتضایی، یعنی این کار لو خلیه و طبعه، لو خلیه و نفسه، خودش به خودی خود که نگاه بکنی اقتضای قبح داره، اما به شرط این که مانعی در کار نباشه. اگر یک مانعی بیاد در کار، اینجا نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اون مانع جلوی اقتضا رو میگیره. به این میگن چی؟ به این میگن قبح اقتضایی. اما یه مورد دیگه هم هست. این مثالش مثل چی؟ مثل کذب. میگن کذب قبح چی داره؟ قبح اقتضایی داره، یعنی همینطوری و همینطوری اگر به کسی بگن کذب میگه بعده، اما ممکن است مانعی بیاید و جلوی آن را بگیرد. اما یه چیزی هست قبه ذاتی نداره، قبه اختزایی هم نداره، مثل راه رفتن. راه رفتن نه قبه ذاتی داره نه قبه اختزایی داره، صرفا چجوری بس ما قبه و حسنش رو باید چجوری متوجه بشیم، حسن و قبهش رو باید ما اینطور متوجه بشیم، ببینیم شرایط رو بررسی کنیم، اوضاع رو بررسی بکنیم، ببینیم چه چیزی بر این عنوان صادقه، اون موقع بگیم قبیحه یا بگیم حسنه. اگر راه رفتن در زمین غصبی باشه میگیم همین راه رفتن خودش قبیحه. مرحوم صاحب فصول وقتی سر مطلب رو میخوان برای ما بشکافن میان میگن تجری را ما همین طوری لو خلیه و تبعه که بررسی میکنیم نه قبح ذاتی دارد نه قبح اقتضایی دارد، بلکه اگر قبحی دارد بالوجوه و اعتبارات است، باید بررسی کنیم ببینیم مطابق با چه چیزی در میاد. این البته برداشتی است که جناب شیخ انصاری از عبارت صاحب فصول دارند، اما این برداشت برداشت درستی نیست. مرحوم صاحب فصول میخوان بگن که ما معتقد هستیم تجری قبح اقتضایی داره. پس از اول بدونید فردا که میخوایم نقد بکنیم معلوم میشه. پس مرحوم شیخ میگه مرحوم صاحب فصول معتقده تجری نه قبح ذاتی دارد و نه قبح اقتضایی، در حالی که ما وقتی خود عبارت مرحوم صاحب فصول را بررسی میکنیم میبینیم که مرحوم صاحب فصول معتقد هست که تجری قبح اقتضایی دارد. خب حالا این تو پرانتز داشته باشید، فعلا ما کاری به این نداریم. جناب داریم از زبان صاحب فصول حرف میزنیم. ما مرحوم صاحب فصول میگن سر مطلب، سر این که ما به این تفصیل رسیدیم این است که تجری قبح ذاتی یا اقتضایی ندارد و صرفا قبح بالوجوه و اعتبار داره، لذا برای حکم به حسن یا قبحش باید به عوارض حادثه نگاه شود. ببینیم چی عارضی اینجا وجود داره. خب حالا وقتی به عوارض نگاه میکنیم میبینیم اینا با همدیگه تعارضاتی دارن. تجری مثلا فرض کنید 20 درجه قبح داره به خاطر مخالفت، خب این معلوم میشه مرحوم صاحب فصول میخواد بگه اقتضا رو داره. پس شما تو ذهنتون باشه ما مجبوریم حرف صاحب فصول رو درست تقریر بکنیم. مثلا میگه تجری 20 درجه قبح داره، وقتی با حفظ جان پیغمبر میاد با همدیگه تعارض میکنن، حفظ جان پیغمبر مهمتره، غلبه میکنه، لذا نتیجه مثبت به طرف حسن میشه. اما وقتی که شما مثلا فرض کنید خل میخوری، خل خوردن، سرک خوردن، صفر از حیث ارزشی، نه بده نه خوبه، یا عدد صفره، اما تجری 20 درجه 30 درجه 100 درجه 1000 درجه بدی دارد، این دوتا که با هم دیگه شما این دوتا رو مقایسه میفرمایید میبینید تجری قبحش غلبه میکنه. پس سر مطلب اینه. در مطلب جیم ایشون میفرمایند که با این همه این که ممکن است تجری در بعض شقوق حرام نباشد دلیل نمی شود که مکلف تجری کند، چون وظیفه مکلف سلوک طریق امن است. دیگه همینقدر اینجا نوشته آنها توضیحش میدم. این بله تجری در بعض از شقوقش مسلمن حرام نیست طبق نظریه صاحب فصول. اما این آیا دلیل می شود که پس ما از این به بعد بگیم اب نداره ما میریم تجری میکنیم چون ممکنه حرام نباشه؟ صاحب فصول میگه نه، تو به عنوان مکلف وظیفه داری طریقی را طی بکنی عقلا که امنیت داشته باشی. اگر خلاف تجری عمل بکنی، یعنی به قطعت عمل کنی، چه اونی که مثلا فرض کنی یقین داری که اینو باید بخوری، تجری بخوای بکنی میگه نمیخورم. اما اگر طبق قطع خودت عمل کنی، اگر تجری بکنی، اگر واقعا یه چیز واجب الخوردنی بود عقاب میشه اون دنیا، اگرم نه یه چیز حرامی بود در واقع ممکنه بگیم عقاب نمیشی. پس احتمالیه، بین بینه، در تجری بین بینه. اگر اگر واقعش مثلا فرض کنید حرام و بد بود، خب میگن خوب شد نخوردی. اگر اونی که نکشتی پسر مولا بود، میگن خوب شد نکشتی. اما اگر نه واقعا هم کافر حربی بود و باید میکشتی، اینجا چی میشه؟ عقاب میشه. ما یا مکلف وظیفه داریم یه راهی رو بریم که در تمام شرایطش خیالمون راحت باشه. اگر تو طبق قطع خودت عمل بکنی، چه مطابق با واقع باشه چه مطابق با واقع نباشه، معذور و معجوری. چون میگه خدایا تو خودت به من خودت قطع را حجت قرار دادی، تکوینن خودت خلق کردی ما را به انسان که به قطع ما عمل بکنیم. بنابراین ما وقتی که نگاه میکنیم میگیم مکلف نمیتونه بگه طبق مبنای صاحب فصولم من، چون ممکن است تجری گاهی به خلاف شرع نرسد، من دو تجری بکنم از این به بعد. حق نداری. تو باید چه مسیری رو طی بکنی؟ تو باید مسیری را طی بکنی که یقیناً به خلاف شرع نرسی، یقیناً به آرامش برسی. خب اینم مطلب جیم. هنوز داریم مقام اوله، مطلب سوم هستیم، تبیین نظریه تفصیل صاحب فصوله. و دال در مطلب دال ایشون میفرمایند که با توجه به مطلب ب معلوم میشود که در هر مورد باید به شرایط مراجعه کرد. بعد شروع میکنن مثالهایی را برای ما مطرح میکنن که حالا تختمون جا نداره، انشاءالله برای بعد از محرم، چون این هفته که دیگه هفته آخر درس هاست دیگه، بعد از محرم که آمدید شما 12 و 13 محرم، حالا هر تاریخی که فردا تعیین خواهیم کرد، یا کلاس انشاءالله عوض میکنیم یا تخته را عوض میکنیم که این تخته کمی حداقل بزرگتر بشه. چی؟ حالا فردا تعیین تکلیف میکنیم. خب ای کاش مطالب درس هم انقدر مورد فکر و اشکال قرار میگیره. خب پس با توجه به مطلب ب، ولی خب خوبه حداقل معلوم میشه داری گوش میکنی حرف من، چون من وسطش نه صدامو عوض کردم نه چیزی، متوجه شدی یه بحث به درد بخوری هم تو حرفای ما. با توجه به مطلب ب معلوم میشود که در هر مورد باید به خودش مراجعه کرد. لذا ایشون میاد مثال میزنه، میگه آقا دیگه ما اینا رو جا نداریم بنویسیم، دقت کنیم. ایشون میاد مثال میزنه، میگه فرض کنید شما یک، الان دیگه باید با توجه به مطالبی که گفتیم جواب بدید، حل مسئله است. میگه اگر شما تجری کردی در عالم خارج، معلوم شد که این کار مباح بوده، چقدر کارت قبیحه؟ 20 تا. چرا؟ چون صرفا تجری کرد. اگر تجری کردی در عالم خارج، معلوم شد کارت مکروهه، مکروه هم خودش بده، چقدر کارت بده؟ 20 تا که تجری بود، 20 تا این کار مکروهه بود، میشه 40، پس بدتره. اگر تجری کردی حرامم بود، یکی دیگه میشه 100. اگر تجری کردی مستحب بود، بستگی داره اون مستحبه چقدر حس داشته باشه. اگر ممکنه یر به یر بشه، ممکنه یه کمی مستحبه چیره بشه، ممکنه یه کمی تجریه چیره بشه. می‌بینید چرا؟ چون بنیان نظریه صاحب فصول بر تعارض مصالحه. بنیان نظریه صاحب فصول بر تعارض مفاسد و مصالحه. میگه مفسدت تجری خودش یه مفسدتون، یه وقت با مفسدت قوه فعلی هم همراه میشه، میشه اوه خیلی بده. یه وقت با مفسده کمتر در حد کراهت، بدتر از خود تجری باز بالاخره، چون تجری که هست اونم اضافه میشه. یه وقت با یه کار مباه فقط همین تجری و قوه تجریه، یه وقت تجری با مستحب، خب بستگی داره. اگه مستحبش خیلی خوب باشه، خیلی مصلحت داشته باشه، با این تجریه که جمع میشه غلبه ممکنه بکنه، ممکنه باشه نه تجری غلبه بکنه. یه وقت هم واجبه. واجب رو مرحوم صاحب فصول اونجا تردید دارن، میگن در همه واجبها غلبه میکنه بر مفسده تجری. ما میگن نه، بعض از واجبها، مثلا اونی که دیگه مسلما غلبه میکنه بر مفسدت تجری، اینه که شما فکر کردی این طرف کافر حربیه، نعوذ بالله، معلوم شد جانشینه در حقیقت پیغمبره. خب اینجا میگه مسلما این مصلحت حفظ جان نبی یا وصی غلبه میکنه نسبت به مفسده تجری. اینجا میگیم نه، اشکالی نداره، اون دنیا گناهی بر تو نوشته نمیشه. اینم نظریه صاحب فصول به طور کامل. حالا بخونیم و تطبیق کنیم. قبل شما بگو حرفت که میخوای بزنیم. بله، تجری انجام داده 20 تا دونم مفسده است، ولی تجری همزمان شده با یه کار دیگه، اون کار دیگه 30 تا دونه مصلحت داره. مرحوم صاحب فصول میگه شما وقتی ملائکه بغل شما نشستن، این دوتا ملکی که سمت راست و سمت چپه یه راه کانال دارن به آسمان، کانال جدا ندارن. یه وقتی کار بد میکنی، این کسی که مینویسه بده است، از همین کانال میفرسه بده، همین هم میره تا بالا. یه وقت هم کار خوب میکنی، اون که مینویسه خوبه است، از همین کانال میفرسه میره بالا. ولی یه وقت همزمان یه کاری کردی که از یه جهاتش خوبه، از یه جهاتش بده، اینا هر دو مینویسن، میره تو این کانال، با هم دیگه تعارض میکنه، به بالا که میرسه هر کدوم غلبه داشته باشه اون میره بالا. حالا اینم شکل داستانی و کارتونی قصه دیگه. این اشکال محقق سبزواری که شانسی بوده، جوابش هم گفتیم، گفتیم شانسی بودن در نهایت اشکال داره، یعنی اگر همه طرق به غیر اختیار برسه، ولی اگر یه نفری با اختیار خودش کار رو انجام داده، ولی حالا بله ممکنه حوادثی هم در روزگار باشه، این اشکالی نداره. خب هازا و قد یظهر من بعض المعاصرین، از بعض از معاصرین این مطلب ظاهر شده است. چه چیز؟ التفصیل فی صورت القطع به تحریم شیء غیر محرم. واقعا میگه ببینید، به جای القطع به تحریم شیء غیر محرم، واقعا میتونیم بنویسیم تجری، میتونیم بنویسیم فی صورت تجری، چون تجری یعنی چی؟ تجری یعنی که من قطع دارم به تحریم چیزی که در حقیقت برای من حرام نبوده، تجری یه چیز اضافه هم داره، یعنی این کارم انجام میده یا مخالف قطعش عمل میکنه. خب مرحوم صاحب فصول چی فرمودن؟ مرحوم صاحب فصول فرمودن فرجه صاحب فصول استحقاق العقاب به فعلهی، گفته به نظر من تجری حرام است، استحقاق عقاب به واسطه فعلش پیدا میکند، اون کسی که قطع پیدا کرده و خلاف قطعش عمل کرده. این صورت اول نوشتم پای تخته. الا ان یعتقد تحریم واجب غیر مشروط به قصد القربه، الا در صورت دوم، یعنی اعتقاد داشته باشد به اینکه حرام است، اما در واقع چی بوده؟ اعتقاد داشته به تحریم چی؟ اون چیزی که در عالم واقع واجب توسلی بوده، واجب غیر مشروط به قصد قربت بوده. از این عبارت معلوم میشه صورت سومی هم وجود داره، اونم اونجایی که اعتقاد داره به تحریم واجب مشروط به قصد قربت، یعنی واجب تعبدی، که ما این رو هم پایتخت توضیح دادیم مفصلا، گفتیم اینجا هم حرامه. فقط صاحب فضول سه تا صورت درست کرد، در صورت دوم گفت حرام نیست، در صورت اول و سوم گفت حرامه. تفصیل مطلب پایتخت گفته شد. خب حالا ایشون میره اون مورد دوم رو که میخواد بگه حرام نیست را در یکی دو پاراگراف آینده میخواد بشکافه، میخواد همه ما را فهم بکند نسبت به این که آقا بدانید در مورد جایی که تو خیال کردی حرومه ولی واجب توسلی از کار در آمد قبیح نیست، گناه هم نکردی. میفرماید که فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدُ عَدَمَ اِسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا اَوْ فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ، شنچنین است که بعید نیست عدم استحقاق عقاب بر این مورد دوم، یعنی اونجایی که اعتقاد دارد تحریم واجب غیر مشروطه به قصد قربت را، مطلقا یعنی در همه واجبه های توسلی او بفعل موارد در بعضشون، که اشاره کردیم مثلا فرض کنید در صورتی که تو خیال میکنی این دشمنه، بعد معلوم میشود که نبیه، اینجا مسلمن مصلحت حفظ جان نبی اولاست، درسته؟ یا ولی بعضی موارد هم هست نه، ممکنه بگیم مفسده تجری بیشتره، این حالا دیگه بستگی داره که مبناتون رو برید اتخاذ کنید و گناه ها و واجب ها درجهشون اشتدادشون چقدر که دست ما هم نمیرسه، لذا این اوی تردیدی همیشه به همین نحوه تردیدی باقی میمونه، اشکالی هم نداره نظرن. خب بریم سراغ مورد فکر کنم ب میشه دیگه، سر مطلب بس. آره سر مطلب رو ایشون اینجا بیان میکنه، میگه میدونی سر مطلب چیه؟ نظرن الى معارضت الجهت الواقعیه للجهت ظاهریه، به خاطر سر مطلب این است که ما نظر میکنیم به معارضه جهت واقعیه با جهت ظاهریه، جهت واقعیه بالاش مینویسی وجوب مصلحت وجوب توسلی، جهت ظاهریه می نویسیم مفسدت تجری، جهت ظاهریش اینه که تو خلاف انجام دادی، یقین داری خلاف مولات داری عمل میکنی، بس این مفسده ایده. جهت واقعی این است که نه تو در حقیقت کار خوبی انجام دادی، باریکلا که حفظ جان نبی کردی. فَإِنَّ قُبْحَتْ تَجَرِّي اِنْدَنَا لَيْسَ ذَاتِيَّا، بله یختلف و بالوجوه و اعتبار، قبح تجری در نزد ما ذاتی نیست بلکه اختلاف دارد به وجوه و اعتبار. خب این اختلاف به وجوه و اعتبار سر از چی در میاره؟ ظاهرش سر از این در میاره که ایشون قائل به قبح ذاتی نیست، قائل به قبح اقتضایی هم نیست، صرفا قائل به وجوه و اعتبار نظریه سوم، در حالی که نه، شیخ هم همین برداشت رو خواهد کرد، داره اینطوری نیست، ایشون بل وجوه بل اعتبار رو در مقابل ذاتی میدونه، یعنی معتقده که اقتضاییه قبح تجری. فمن اشتبه، مثال حالا بزنیم، فمن اشتبه علیه مؤمن ورع عالم به کافر واجب القتل، اگر کسی اشتباه شود برای او، اشتباه کند یک مؤمن با تقوای عالمی را با یک کافر حربی واجب القتلی، خیال کنه این کافره و باید بکشتش، در حالی که در حقیقت چی بوده؟ یک مؤمن پارسا بوده. فحسب انه ذلك الكافر و تجرى فلم يقتله، گمانم بکنه که این عالم پارسا همون کافر است که خدا به من گفت بکش، ولی تجری بکنه و نکشه، ولم يقتله، و اون مؤمن برای عالمی که خیال میکرده کافر واجب القتل هست را نکشه. اینجا فانه لا یستحق الذم على هذا الفعل عقلا عند من انكشف له الواقع و ان كان معذورا لو فعل. میگه اینجا مستحق ذم نیست بر این کاری که انجام داد، بر این حفظ جانی که انجام داد عقلا، اینجا ذم برش نمیاد. عقلا عند من انكشف له الواقع، در نزد کسی که واقع برای او آشکاره، ولی کسی واقع براش آشکار نباشه ذمش میکنه، این خیلی کار بدی کردی، ولی در کسی که واقع براش آشکار باشه ذمش نمیکنه، میگه باریک خیلی خوب شد این کار انجام دادی. حالا یه فرض دیگه، اگه این طبق قطعش عمل میکرد عقاب میشد؟ نه. و این کانه معذورن لو فعلا، اگر انجام میداد خب طبق قطعش عمل کرده، طبق طریق حجت عمل کرده، اشکالی نداره، معذور بود، ولی حالا هم که انجام نداد اشکالی برش نیست. میگن باریکلا. و از هر منزالک، میخوای روشن‌تر بگم، به جای عالم ورع امام معصوم را قرار بده. و از هر منزالک ما لو جزم به وجوب قتل نبی او وسی فتجرا ولم یقتله، مثل جایی که یقین داشته باشه به اینکه این آقایی که در حقیقت نبی هست یا وسی هست رو من باید بکشم، ولی نمیدونه وسیه، نمیدونه نبیه، ولی نمیکشه، تجری میکنه، مخالفت با خدا میکنه، مخالفت با قطعش میکنه، نمیکشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که اشکالی نداره، خدا هم خیلی خوشحال میشه. یه مثال عرفی بزنیم روشن بشه. چشم الا ترا، آیا نمیبینی، آیا کوری، ان المولى الحکیم اذا امر عبده به قتل عدو له، اگر مولای حکیم امر بکند عبد خودش را به قتل عدو له، یعنی عدو اون مولا، عدو خودش، اگر به عبدش بگه برو عدو مرا بکش، فساد فالعبد ابنه، عبده با ابنه مصادفت بکنه، برخورد بکنه، و زعمه گمان کند اون عبده اون ابنه را، ذالک دو مفعولیه، زعم اون عبد هو اون ابن را، ذالک العدو بگه اون عدو هست، فتجر هم بگه این بچه اون عدویه که به من گفت، تفنگو برداره بگه مولا ولش کن، اصلا من چرا باید حرف مولا رو گوش کنم، نیست که ببینه، فتجر را ولم یقتله، تجردی کرد و نکش. ان المولا اذا تلع على حاله لا يذمه على هذا التجري، مولا وقتی متوجه اوضاع و احوال بشه ذمش نمیکنه بر این تجری، میگه آخیش الحمدلله نکشتی، بل یرضا بهی، راضی هم هست. خب اما اگه میکشتی و این کان معذورن لو فعلا، معذور بود اگر انجام میداد، گفت خودت به من گفتی طبق قطع هم عمل کنم، یا خودت حتی، یا مثلا و کذا لو نسب له طریقا غیر القطع الا معرفت عدوه، گفت هر کی زید گفت عداوه منه بکش، لو نسب له طریقا غیر قطع به معرفت عدوش، گفت قطع نه، اگر زیدم گفت فلانی نسب کرد یه طریقی غیر قطع، مثلا زید گفت، زید گفت من نکشتم، فعدت طریق الى تعیین ابنه، طریق به این مسیر رفت که بچه این بدبخت را تعیین کرد به عنوان دشمن، ولی فتجر را، ولی عبده تجری کرد و عمل نکرد، ولم یفعل. اینجا همینطوره، مولا نه تنها ناراحت نمی شود بلکه بسیار بسیار هم خوشحال می شود. و هذا الاحتمال حیث یتحقق عند المتجر. حالا مطلب چند رو میخوایم بخونیم؟ جیم. میگه این حجت جی بخون که اونجاست، من نور افتاده. نه با این دالینه، خودم هم قول نمیخواد از رو مد بخونیم. جیم اینه، میگه حالا که تجری در بعض از شقوق حرام نیست، دلیل نمیشه بری تجری بکنی، تو باید سلوک طریق معمون بکنی. و حاضر احتمال حیث و یتحقق عند المتجری لا یجدی ان لم یصادف الواقعه. میگه این احتمال اگر متحقق بشه در هنگام در نزد متجری، این احتمالی که ممکنه من ثواب هم داشته باشم، این کفایت نمی کند او را اگر مصادفت با واقع نکنه، لذا عقاب خواهد شد. حالا که قرار اون طرفش عقاب بشه، پس این طریق تجری طریق خوبی نیست. ولذا یلزمه العقل بالعمل به طریق المنسوب. عقل میگه تو طبق دستور عمل کن، لما فیه من القطع به سلامت من العقاب. میگه تو اگر طبق دستور عمل بکنی طریق معمونه، حتما و حتما سلامت از عقاب پیدا میکنی، به خلاف ما لو ترک العمل بهی، به خلاف این که اگر ترک بکند عمل به اون طریق منسوب را. در اونجا مزنون در طریق غیر منسوب عدم سلامت از عقاب است. این احتمال وجود دارد که تو عقاب بشی، سلامت از عقاب نداشته باشی. لذا درست تجری در بعض از اوقات موجب گناه نمی شود، ولی این دلیل نمیشه که شما به راحتی ازش عدول بکنی. و مطلب آخر و من هنایت، هر حالا که سر مطلب شد تعارض مصالح و مفاسد، و من هنا یسر ان تجری علی الحرام فی المکروهات الواقعیه اشد منه فی مباهاتها. تجری بر حرام، تو میگی من این کار حرام را میخواهم انجام بدهم، ولی در عالم خارج واقعا اون چیزی که حاصل میشود چیه؟ مکروه واقعی بوده. این بدتر، اشد من تجری فی مباهاتها، در مباهات واقعیه. این که توی کاری انجام بدی مصادفه با مکروه بشه بدتره، گناهش بیشتره تا اونجایی که کاری انجام بدی مصادفه با مباح بشه. و باز از اون طرف اگه یه کاری انجام بدی مصادفه با مستحب بشه، قبش کمتر از تجری خالیه، چون تجری خالی 20 تا داشته، این بالاخره استحبابه، یه مقدار اینو کمش کرده قصه رو. و هو فیها، یعنی و تجری فیها یعنی در مکروهات واقعیه، اشد منه فی مندوباتها، اشد دست از تجری در مندوبات واقعی، یعنی مندوبات واقعی بهتر حساب میشه. و یختلف و باختلاف ها ضعفن و شدتن کل مکروهات، اختلاف پیدا می کند در حقیقت این تجری باختلاف این موارد ضعفن و شدتن، به اختلاف این که ببینیم مباح چقدر، مندوب اختلاف مندوبات، به اختلاف ها یعنی اختلاف ها رو بزن به مندوبات. مندوبات اگه ممکنه یه مستحبی 100 درجه حسن داشته باشه، به به به، ممکنه اصلا بر تجری هم غلبه کنه. مثل مکروهات، ممکنه مکروه هم خیلی بد باشه، دیگه یه دفعه گناه تو ببره بالا. و یمکن ان یرا فی الواجبات الواقعیه ما هو الاقوى من جهاتهی و جهات تجری، ممکن هم هست مراعات شود در واجبات واقعیه اون چیزی که اقواست از جهاتش و جهات تجری. میگه در واجبات واقعیه هم باید بررسی کنی ببینیم مصلحت این واجب چقدر، 20 تا، مصلحت تجری چقدر، 19 تا. میگیم واجب غلبه میکنه، اما ممکنه مصلحت این واجب عادیه، واجب عادی مثلا 18 تا، مفسده تجری چقدر، 19 تا. اینجا تجری غلبه پیدا میکنه. انتها کلامه، رفع مقامه، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.